خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کورا که جوایز در راه.
سلام، امروز در خدمتتون هستیم با یک گزارش مردمی. خانم ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیرید؟
سلام، از جایی که بیمه گرفتن ازش راحت باشه.
یه لحظه ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیرید؟
جان ماشینمو از کسی که بهترین شرایطو به هم ارائه میکنه بیمه میکنم.
شما چطور؟ شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیرید؟
از کی؟
از کی؟
بله از کی، چون هم خیلی در دسترسه، هم شرایط خرید و تمدید خوبی داره و هم قیمت‌های خیلی مناسبی داره.
از کی شرکت بیمه نیست، با www.azki.com شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
همراه با رادیو ایران مهمترین رخدادهای جهان سیاست رو بشنویم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک به همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازمون فاطمی عبدالبند و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران جهان سیاست، امروز 20 دی 1400 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در این برنامه تحلیلی به نکته مهم صحبت‌های دیروز رهبر معظم انقلاب در مورد حفظ غیرت دینی در کشور خواهیم پرداخت. به سراغ گفتگوها یه واشنگتن و مسکو میریم و همراه میشیم با تحلیلگران و چرایی و علل در معرض فروپاشی قرار گرفتن ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی رو مورد بررسی قرار میدیم.
دریچه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام تاریخی 19 دی 1356 مردم قم و در سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر اینکه عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده است، فرمودند غیرت دینی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند.
تذکر اول اینه عزیزان من، کسانی که این سخن رو از این بنده حقیر می‌شنوید، غیرت دینی رو حفظ کنید. غیرت دینی رو حفظ، عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بود. غیرت دینی است که تهدیدها رو به فرصت تبدیل می‌کنه. تذکر دومی که عرض می‌کنم اینه، توجه کنید که یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول و بینات و مبانی انقلاب. مردم حساسن دیگه، مردم نسبت به مسائل اساسی انقلاب حساسن. کسی تعرض به این مبانی بکنه، مردم موضع میگیرن، میخوان این حساسیت رو به تدریج کم کنن. یک ملت زنده فقط به گذشته نگاه نمیکنه، یک ملت زنده به در هر مقطعی از تاریخ خود به اختزاعات زمان خود و وظیفه‌ای که در این لحظه بر عهده اوست و قدم بعدی که بعد بایستی چیکار کنه و چشم انداز به اینها هم نظر. ما بایستی وظیفه لحظه کنونی رو بشناسیم، بایستی گام‌های خودمون رو برای آینده مشخص کنیم، بایستی چشم انداز رو روشن کنیم، به اون چشم انداز چشم بدوزیم و با همه قدرت با همه توان به سوی اون وعده حرکت بکنیم.
ایشان با تاکید بر اینکه غیرت دینی در اونجای تاثیرگذار است که همراه با عقلانیت باشد، افزودند عزیزان من، کسانی که این سخن را از این بنده حقیقی میشنوید، غیرت دینی را حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده است. غیرت دینی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند. ایشان افزودند شخصیت‌هایی که بیشترین غیرت دینی را دارند، اینها غالباً دارای عقلانیت بالا هستند. نمونه‌اش شخص امام بزرگوار اوج غیرت دینی بود. واقعاً هیچ کس را ما ندیدیم و نشناختیم که از لحاظ نسبت به دین و فرهنگ دین و زندگی دینی و سبک زندگی دینی و احکام دینی مثل امام بزرگوار باشند. در این حال در اوج عقلانیت بود.
من خوبه در این مناسبت یاد کنم از فقیه و فیلسوف معاصرمون مرحوم آیت الله مصباحی یزدی که ایشون هم همجور بودن. ایشون هم انصافا شاگرد شایسته امام بود و ایشون هم در غیرت دینی در اوج بود، هم در عقلانیت یک فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند
نقش غیرت دینی مردم رو در این قضیه نبایستی نادیده گرفت. چون این را هم من علت این که روی این تکیه میکنم این است که میبینه انسان تبلیغ میشه و تلاش فرهنگی وسیعی در واقع انجام میگیره برای اینکه چیزهایی که ناشی از غیرت دینی است اینها رو متهم کنن به بیمنطقی، خشونتهای بیمنطق. من میخوام عرض بکنم که نه، اینجور نیست قضیه. غیرت دینی در اونجایی که خودشو نشان میده و تأثیر گذاره همراه با عقلانیت هست و غیرت دینی اساسا ناشی از بصیرت هست که بصیرت یک شعبه از عقلانیت و نشان دهنده عمق دینداری است.
شنوندگان عزیز، در مورد غیرت دینی و انقلابیگری در فرمایشات مهم دیروز رهبر معظم انقلاب دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم هدیه لو رو بشنوید با آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی.
جناب آقای دکتر متولیان، سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم هدیه لو و همه شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. مهمترین علت تاکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ غیرت دینی برای بزنگاهای مهم در کشور چی هستش آقای دکتر، و چرا این مفهوم با چنین تاکیدی بارها مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته و این بار هم در دیدار با مردم قم به صورت مجازی این موضوع رو خیلی بیشتر از قبل و پررنگتر از قبل مطرح کردند؟
اگر بخواید فهرستوار به این سوال پاسخ بدیم، من فکر میکنم حداقل فعلا 6 محور میتونیم این موضوع رو بهش بپردازیم. اولا ریشه غیرت دینی در فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی یک فرهنگ پنج ضلعی است. فرهنگ ایران یک فرهنگ اسلامی است که اسلام ناب محمدی، فرهنگ علوی، فرهنگ فاطمی، فرهنگ حسینی و فرهنگ مهدوی است. این یعنی غیرت دینی منبعث از فرهنگ ملی و ایرانی و اسلامی است. اما شاخصه های غیرت دینی و مؤلفه های غیرت دینی که دومین بحث ماست، مهمترینش همون مواضعی از آقا فرمودن، عقلانیت، بصیرت. اما مؤلفه های دیگری مثل شجاعت، ایثار، ایستادگی، مقاومت، ظلم ناپذیری و امثال اون هم داره. سومین بحثی که در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری باید بهش اشاره بکنیم این هست که اون چیزی که حائز اهمیت هست در بزنگاه ها خطای محاسباتی آمریکایی ها نتیجه نشناختن همین غیرت دینی است. یعنی اونها چیزی رو که به حساب نمیارن غیرت دینی مردم ایران هست. این غیرت دینی در چهارمین بحث عرض میکنیم که در بزنگاه های مهم به داد نظام رسیده، به داد مردم رسیده. مثلا در جنگ تحمیلی، در دفاع از حرم، فتنه 78، فتنه 88، فتنه مثلا تابستان داغ یا اون فتنه بنزینی آبان 98، شهادت شهید سلیمانی، امداد و نجات ها، بلایای طبیعی، در همه این صحنه ها اون غیرت دینی است که عامل جوش و خروش و به میدان آمدن مردم هست. پنجمین بحث ما اینه که تمام پیشرفت های ما و غلبه بر دشمن نتیجه همین غیرت دینی است. اگر ما کتاب صعود 40 ساله را ورق بزنیم، می‌بینیم در صحنه هایی که مردم تابع این فرهنگ اسلام انقلابی و با غیرت دینی وارد میدان شدن، شگفتی آفریدن و تونستن در عرصه های علمی به مراتب و به اصطلاح درجات بالا برسن. و ضررهای ما هم اونجایی که عقب ماندگی داریم طبیعتاً در همین حوزه عدم توجه به رویکرد انقلابی و غیرت دینی است. ما باید این رو ببینیم که دشمن تلاش میکنه که غیرت دینی ما رو بزنه و به همین دلیل هست حضرت آقا به عنوان مهمترین وظیفه و رسالت به این موضوع تکیه میکنه. آخرین بحثی که میخوام عرض بکنم اینه که ما در 3 حوزه با میتونیم بگیم با دشمن مواجهیم. یکی حوزه رفع تهدید و استقرار امنیت هست، دوم بحث تحریم ها هست، و بالاخره تحریف. به سطحی از توانمندی رسیدیم که دنیا نمیتواند به ما حمله ای بکنه. چرا؟ چون میدونه امنیتش، زلفش گره خورده به امنیت ما و خودش ضرر میکنه.
آقای دکتر اگر امکانش باشه این سوال من رو بسیار کوتاه پاسخ بدید اما مثل همیشه دقیق. اینکه رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه دشمن از طریق برخی افراد کم مایه و پرمدعا در پی زیر سوال بردن اصول انقلاب هم نکته بسیار مهمی بود که دیروز مطرح شد، چرا اصول انقلاب رو این روزها میبینیم که بعضن در برخی از شبکه‌های اجتماعی توسط برخی از افراد زیر سوال میره، به چالش کشیده میشه، حتی برخی از رسانه‌ها این کار رو دارن انجام میدن؟ اولا راهکار چیه و آیا این چالش میتونه بخشش هم بهانه سازی‌هاش ناشی از عملکردهای ناصحیح باشه که در سال‌های گذشته توسط برخی از مسئولین اتفاق افتاده؟
موقعی که ما بحث از تحرک دشمن در داخل تو حوزه جنگ شناختی میکنیم، به این موضوع مهم خود به خود میرسیم. تلاش دشمن این هست که وارونه نمایی بکنه، حقایق رو پنهان بکنه و به اصطلاح یک روایت غلط از انقلاب ما و پیشرفت‌های ما ارائه بده. اولین کاری که باید بکنه تو این وارونه نمایی این هست که اصول انقلاب رو از حالت اصل به فرع ابتدا تبدیل کنه و بعد هم نقطه متضادش رو به عنوان یک اصل تعریف بکنه، یعنی ارزش ها به ضد ارزش بدل بشه و ضد ارزش ها به ارزش بدل بشه. این رویکرد ما اسمش میذاریم تلاش برای تحمیل اسلام آمریکایی. طبیعی است که موقعی که ما به این رویکرد از اسلام، اسلامی که غیرت را بر نمیتابد، اسلام معاویه بنی امیه، چنین اسلامی طبیعی است که میاد اصول انقلاب رو زیر سوال میبره. و نکته مهمتر اینه که این نوع اسلام ریشش در داخل هست نه در خارج. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که موقعی که ما راجع به زیر سوال بردن اصول انقلاب مثل ظلم، ناپذیری داریم حرف میزنیم، نمیتونیم صرفاً به عنوان یک تهدید خارجی بهش نگاه بکنیم، بلکه اولا و در درجه اول نفوذی‌های داخل و برخی از احزاب داخل و افرادی که حضرت آقا در یکی از فرمایشاتون چند سال پیش تحت عنوان همراهان سست کمربند ازشون یاد کرد، انسان‌هایی که به آلاف و الوف دنیا دل بستند و به همین دلیل غیرت دینی رو از دست دادن و در حقیقت زیر چتر ادبیات فرهنگی بیگانه قلم میزنن، سخن میگن، حرکت میکنن، به اقدام میکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از وقت در اختیار من گذاشتید. خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان محترم.
میکروفون خبرساز.
امیدی به مذاکره با امریکا نیست، تسلیم فشارها نمی‌شوید. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
روسیه به مذاکرات آتی خوشبین نیست. این را بارها مقامات روس عنوان کرده و گفتند که به آمریکا اعتمادی ندارند. اخیراً آمریکا بارها با تنش‌آفرینی در مرزهای روسیه به بهانه ناتو و موضوع اوکراین با روسیه سرشاخ شده است و حالا به بهانه مذاکره می‌خواهد امتیازگیری از این کشور را آغاز کند. روس‌ها شرایطی را برای آمریکایی‌ها تعیین کردند که مهمترین موضوع مورد اشاره در آن این است که غرب با درخواست عضویت اوکراین و گرجستان برای پیوستن به ناتو مخالفت کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ژنو بین نمایندگان مسکو و واشنگتن با موضوع ضمانت‌های امنیتی بر سر موضوع گسترش ناتو به سمت شرق اعلام کرد روسیه تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شود و هیچ امتیازی هم نمی‌دهد. سرگئی ریابکوف در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته
مسکو از سیگنال‌های واشنگتن و بروسل پیش از این نشست در مورد ضمانت‌های امنیتی پیشنهاد شده توسط روسیه بسیار ناامید است. به طور خلاصه این سیگنال ها منعکس کننده عدم درک آنچه ما نیاز داریم.
روسیه میگوید که ضمانت های قانونی میخواهد، در واقع تضمین های حقوقی که ناتو بیش از این گسترش نخواهد یافت، از بین بردن همه چیزهایی که ائتلاف به دلیل ترس افکنی های ضد روسی و انواع تصورات نادرست در مورد ماهیت سیاست روسیه از سال 1997 ایجاد کرده است. تحلیلگر شبکه خبری راشا توده
حمله نظامی روسیه به اوکراین میتواند موفقیت آمیز باشد، چون غربی ها اراده و انگیزه ای ندارند که خود را به خاطر اوکراین در درد سر بیاندازند، چرا که این کشور برای غرب حیاتی نیست و جنبه حیاتی از نظر دفاعی ندارد.
بعد از فروپاشی شوروی، یکی از نگرانی های اصلی که روس ها در آن زمان داشتند نگرانی از گسترش ناتو به سمت شرق بود. در آن زمان از سوی آمریکا به مسکو اطمینان داده شد که چنین خطری وجود نداشته و غرب قصد ندارد که یک لیست کشورهای اروپای شرقی و یا اقمار پیشین شوروی را وارد ناتو کند، اما انگار در حال شکستن این عهد و پیمان است.
با تحلیلگران
در حالی که سرزمین‌های اشغالی شرایط مساعدی ندارد و پر از ترس و وحشت از انتقام مقاومت به خاطر جنایات اخیر علیه فلسطینیان است، هر روز رسانه‌های این رژیم بیش از قبل به ضعف‌های عمده این رژیم می‌پردازند و اعتراف می‌کنند. روزنامه صهیونیستی ماریا:
ضعف در جبهه داخلی چالش بزرگی برای ارتش و نیروهای پلیس، خصوصا پس از عملیات نبرد غزه در ماه می 2021 به شمار می‌رود. فروپاشی جبهه داخلی در زمان‌های استثنایی و اضطراری به معنای فروپاشی ارتش و پلیس است. اسرائیل 75 میلیارد شکل برای حمایت از جبهه داخلی اختصاص داده، در حالی که بودجه امنیتی داخلی 20 میلیارد دلار برآورد شده است. ارتش اسرائیل طرح ساماندهی شده‌ای برای حمایت از شهرک‌های صهیونیست‌نشین در مرزهای شمالی طی جنگ آتی در اختیار ندارد. تشکیلات فعلی پلیس مرزی اسرائیل کوچک است و هر سال 1000 نفر از نیروهای آن از خدمت ترخیص می‌شوند. مناطق النقب و جلیل و منطقه هم مرز بین اعراب و یهودیان در شهرهای مختلف کنترل نمی شود. پس از عملیات غزه در ماه می 2021، انگیزه و روحیه فلسطینی های ساکن اسرائیل برای انجام عملیات بیشتر علیه یهودیان و اسرائیلی ها در جنگ آتی افزایش یافته است.
از منظر حقوق بین الملل، رژیم صهیونیستی به رژیم متجاوز شناخته می شود که مناطق فلسطینی نشین را به اشغال درآورده است. بر مبنای این حقوق، رژیم صهیونیستی یک سلسله وظایف را به عنوان اشغالگر در ارتباط با شهروندان فلسطینی و همینطور شهرها و سرزمین های فلسطین به عهده داشته است. اما سران رژیم صهیونیستی با زیر پا گذاشتن قوانین و معاهدات بین المللی، سرزمین های اشغالی را تصاحب و در آنها تغییرات کاربردی و به صورت غیر قانونی اقدام به احداث شهرک‌های صهیونیستی کردند. این در حالی است که ساختارهای این رژیم دائما در معرض تهدید و دچار مشکلات جدی است. یعنی از یک طرف شهرک می‌سازند و از آن طرف از درون دچار فروپاشی شدند. محمد عظمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی:
From 1948 until today،
دنیا از سال 1948 تا کنون شاهد ظلم و جنایت علیه فلسطین اشغالیه. امروز وظیفه داریم در قالب امتی واحد با افشای ماهیت پلید رژیم صهیونیستی به یاری برادران مسلمانمان در فلسطین بشتابیم.
شنوندگان عزیز، در مورد هشدار رسانه‌های صهیونیستی به فروپاشی‌های مربوط به درون ساختارهای اصلی این رژیم و چرایی اونها دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم هدیولو رو بشنوید با آقای دکتر مهدی عزیزی، تحلیلگر مسائل فلسطین و منطقه.
جناب آقای دکتر عزیزی، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سوال اول من در خصوص مهمترین زمینه هایی هستش که باعث شده رسانه های رژیم صهیونیستی این روزها خیلی بیشتر از قبل در واقع به این نکاتی که حالا مثلا رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی قرار گرفته، به ویژه در واقع چندی قبل روزنامه ماریو در مورد فروپاشی ارتش و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده بود، دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این اتفاق چی هستش بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که رژیم صهیونیستی بعد از 7 دهه اشغالگری به یک مرحله‌ای که نه تنها مرحله شناسایی نرسیده، به مرحله تصویر نرسیده، بلکه حتی در مرحله شناسایی هم قرار نداره. به عبارتی آنچه که داره اتفاق می‌افته امروز ما حاصل 7 دهه بی‌هویتی است و اینکه یک جمعیتی شکل گرفته، یک جمعیت آریتی از نقاط مختلف دنیا. این جمعیت مؤلفه‌های اصلی قدرت و اقتدار ملیشون رو، آنچه که البته در کشورهای دیگر با عنوان ملی شناخته شده است، از تجهیزات نظامی می‌گیرن، چون اساساً اینها دارای شاخص‌های تشکیل دهنده یک ملت نیستند. یک قدرت نظامی یک جمعیت آریه‌ای رو آورده و در یک پروژه ملت‌سازی خواسته اونجا رو شکل بده. طبیعی است که اینها اساس اعتماد به نفس خودشون رو بر اساس رفتار و رویکرد سیاسی و نظامی می‌گیرن. اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی، اقتصاد، سیاست و آن چیزی رو که اگر بخوایم اسمش رو بگذاریم جامعه و فرهنگ جامعه صهیونیستی، بیشتر بر اساس قدرت تجهیزات نظامی است. بنابراین هر اتفاقی در این عرصه که اتفاق می‌افته و ببینید شکست‌هایی که بعد از 2006 در لبنان و تا 2008 و 2009 و در آخرینش جنگ 12 روزه غزه اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که جامعه صهیونیستی اعتماد قبلی رو نداره. اسرائیلی‌ها هم تلاش می‌کنن این اعتماد از دست رفته رو بیگونه‌ای بازیابی بکنن، حالا یا با حمله به مناطق پیرامونی یا با حمله به تهدید. البته دیگه واقعا اقدام عملی انجام نمی‌دن، با تهدید نوار غزه تلاش می‌شه این اتفاقا رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما به نظر شما با توجه به ضعف‌های ساختاری و ماهوی موجود در شرایط فعلی سرزمین‌های اشغالی، آیا شرایط برای اقدامات جدی گروه‌های مقاومت علیه صهیونیست‌ها در حال آماده شدن؟ ما می‌بینیم که گروه‌های جهاد اسلامی فلسطین، حماس، در واقع بارها نسبت به تعرضات جدید رژیم صهیونیستی، نوع رفتار با اسرا، نوع مواجهه با مردم در سرزمین‌های اشغالی، در واقع مردم فلسطین و به ویژه نوار غزه، دارن هشدارهای جدی میدن. این اتفاق رو چطور پیش بینی می‌کنید؟ آیا شرایط فعلی رو ما می‌تونیم نقطه جدی آغاز سقوط رژیم اسرائیل بدونیم؟
آنچه که اهمیت داره اینه که یک معادله جدیدی از یک دهه پیش تقریباً به ویژه بعد از 2006 در منطقه ایجاد شد. این رژیم صهیونیستی، همان رژیم صهیونیستی که در سال 1980 زمانی که لبنان رو اشغال کرد و تا مرکز بیروت آمد، اعلام کرده بود که اگر ما میدانستیم که هیچ نیرویی در برابر ما نیست، با یک گروه موسیقی لبنان رو اشغال می‌کرد. نشون میده که آن معادله‌ای که امروز شکل گرفته، معادله‌ای است که نه تنها رژیم صهیونیستی جرأت حملات محدود و تهدید نداره، بلکه حتی در موضع واکنش قرار گرفته مقاومت، و مقاومت دیگر در موضع دفاع نیست، در موضع واکنش نیست، حتی در موضع یک معادله بازدارندگی مؤثر و تهاجمی.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
من از شما ممنونم. خدا نگهدار.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
و پیگیری قول‌هایی که چند ماه قبل مسئولان حوزه تولید خشکبار در کشور به برنامه جهان سیاست دادند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت فاطمه عبدالوند تهیه شده بشنوید.
صنایع تبدیلی تکمیلی یکی از گزینه‌های مهمش ایجاد شبکه‌های ارزش افزوده صنایع کشوره که میتونه تولید داخلی رو به تحول و تقویت برسونه، کیفیت محصولات رو بالا ببره، تمرکز بر کیفیت در نهایت به کاهش ضایعات محصولات هم دامن میزنه و حتی میتونه ارز آور هم باشه. اما طی سال‌های اخیر موانعی رو با خودش به همراه داشته. خوی به عنوان قطب تخمه آفتابگردان کشوره، رفسنجان قطب پسته خندان، تویسرکان به خاطر گردوی مرغوبش معروفه و بسیار از های ما به قطعهای مختلف خشکبار معروفن، اما زنجیره ارزش این خشکبار از تولید تا فروش با مشکلاتی روبرویه که وجود شهرک‌های تخصصی میتونه به تقویت این زنجیره کمک کنه. یکی از شهرک‌های تخصصی که قراره در نشاندار کردن هویت خشکبار ایرانی در منطقه و جهان ما رو نامدار کنه، شهرک تخصصی خشکبار خراسانه که با مشکلاتی روبرو بوده و پیگیری‌های ما در این بخش ادامه داره. آقای ارزانی، رئیس اتحادیه خشکبار خراسان:
نسب صادرات پسته ما برزیل قهوه صادر میکنه. وزارت قهوه داره. ما این همه اولین تولید کننده خوشتوبار دنیاییم. شب سله و عید نوروز چه میشه تب میکنیم برای تامین داخلی. چه آقا بازار جرون نشه، آقا جرون بشه بیچاره میشیم. دیدین که همش نما کنیم کار رو ریشه‌ای درست نمیکنیم. آقا ارزانی نامی اومده میخواد شهرک آب خوشتوبار ایجاد کنه، نه پول میخواد، نه وام میخواد، هیچ چی نمیخواد. مجوز قانونی میخواد، خواست بخشش هم کاملا قانونیه. میگه آقا اگر من صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی ام و قانون صراحت داره شما موافقم، چرا شما میخوام مصرفی که از من پول بگیرید؟
بعد از مذاکره با بازرسی کل کشور، آقای عابدینی مسائلی مطرح کردن.
موضع این آقایان مشخص نیست که اینجا این که میخوان مرکز فراوری یا تبدیل محصولات کشاورزی لا خوشبار انجام بدن یا نه ترمینال پایانه صادراتی، چون این میگن که اینا بالاخره احتمال قطع‌بندی و فروش این 20 هکتار زمین خیلی بالاست، یعنی باید اونقدر قانون محکم گرفته بشه که انشالله داستان اتفاق نیفته.
درست. آقای اسفندیاری مدیر اداره کل صنایع تبدیلی وزارت جهاد هم نظراتی داشتن که نشون میداد این کار نشدنی نیست.
اگه یک فرد بودن مدام مثلا حضرت عالی این مدوز میخواستی بگیری، این میدوی کمیسیونی یه تبدیل چهار ماده یک تبدیل یک ماده دو، این انجام میشد خود به خود میرفت، چون صنایع تبدیلی مشمول این تغییر کاربری نمیشه. ولی چون این 130 تا واحد میخواد احداث بشه، بعد همش هم در قالب غرفه، مثلا واحد 650 متری، این دوستان میخواستن 300 مترش مثلا تولیدی باشه، 350 انبار، اینا مثلا جمع 130 تا، 130 تا چون تعداد زیاده ما میگیم مالکیت این پایانه باید یه نفر باشه به همه هم سرویس بده، یعنی اینطور نیست که نه تنها مشهد رو سرویس بده، باید کل کشور سرویس. ولی موقع چه گرفه گرفه میشه برای کشور نمیتونن چیز کنن، محصول خودشونو میارن اونجا، تازه میان اونجا بسته‌بندی میکنن به داخل عرضه میکنن.
در تلاش بودیم تا با استانداری که یکی از ارکان مهم برای رفع مسئله مربوط به این مجوز در شهرک تخصصی خشکبار هست صحبت کنیم و ببینیم مسئله کجاست، و موفق نشدیم باهاشون صحبت کنیم، اما پیگیری هامون ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من رغب فیک عند اقبالک زهد منک عند ادبارک.
کسی که در خوشبختی تو به تو روی می‌آورد، چون بدبخت شدی از تو روی گردان می‌گردد. حجت الاسلام سرلک.
خب بعضی از آدم ها اینجوری هستن که تو خوشی ها، تو خوشبختی ها، تو بگو بخندا، تو پولدار بودن ها، تو مسئولیت داشتن ها، تو اعتبار داشتن ها، تو اینا با آدم سر و کار دارن، پیام میدن، لبخند میزنن، حتی ممکنه هدیه بدن، کادو بیارن، به به و چه چه بگن. همچین که از این اسب اقبال خلاصه فرو افتادیم به هر دلیلی، خلاصه جیک جیک مستونمون تمام شد، فقر به سراغمون اومد، اعتبار اجتماعیمون آسیب خورد، آبرومون یه جایی لطمه دید، یه جایی نیازمند شدیم، دیگه کم کم اینا از اطرافمون خداحافظی میکنند و دوروبرمون رو خالی میکنند. خیلی تلخه، خیلی تلخه. امیرالمومنین ارواح نافدا میفرمند گویا در این روایت میخوان به ما بگن که مواظب باشید، هر بهبه و چهچه و هر قربان صدقه رفتن و هر چاکرم نوکرم رو باور نکنید. خیلی از اینا شعارشون و مرامشونه که تا پولداری رفیقتم، قربون بند کیفتم. خیلی از اینا تا شما مسئولیت داری چاکر و قربان آدم میرن. ولی به مجرد اینکه مشکلی پیش اومد، حالا بعضی هم که میان لگد میزنند، بعضیا به مرده لگد میزنند، بعضیا نمک به زخم میپاشند. یه توی این زندون ها اونا یه شعری هست میخونند که میگن هر رفیقی را که با خون و جگر پروردمش، روز آخر آمد و بر روی دار جلاد شد. خیلی این اتفاق فراوان میفته که گاهی اوقات یه آدمهایی در بزنگاهایی که ما نیاز داریم به ما بی توجهی میکنن که اصلا باورمون نمیشد. البته این روایت بیشتر باید یه سوزن هم به خودمون باشه، بعد یه جوالجوز به بقیه. یعنی ما هم مواظب باشیم که اگه کسی از سکه افتاد، کسی کارو کسبش خراب شد، یه کسی مشکل پیدا کرد، ما دورش خط نکشیم. قدیمیای بازار خدا حفظشون کنه، یکی از همکاراشون ورشکست بشه، جمع میشن زیر پروبالشو میگیرن. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد به ما هم کمک کنه که آدمها رو وقتی زمین میخورن دورشون خط نکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گر در پی دوستان محتال شوی